سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. گزارش شده که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان صلاحیت توزیع سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی را از وزارت‌های داخله و دفاع و اداره استخبارات حکومت طالبان گرفته است. این خبر را شبکه خصوصی تولو نیوز به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پخش کرده. مجاهد تاکید کرده که بر اساس صدور فرمان 8 ماده‌ای از سوی ملا هبت الله اخوندزاده، این اقدام به گفته او به منظور استفاده درست از اسلحه صورت گرفته و پس از صدور فرمان رهبر طالبان در مورد اجازه استفاده از انواع سلاح و مهمات تصمیم میگیرد. وزارت خارجه هند گفته که چگونگی استفاده تاجران افغان از بندر چابهار با عنوان دهلیز جدید اتصال از موضوعات مورد بحث میان هیئت هندی و مقامات حکومت طالبان بوده. شری رندهر جیسیوال، سخنگوی این وزارت، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت بخش از بحث‌ها روی این متمرکز بود که تاجران افغان چگونه برای صادرات و واردات و دیگر فعالیت‌ها از این بندر استفاده کرده می توانند. این هیئت هند در 4 و 5 ماه نوامبر از کابل دیدار و با مقامات حکومت طالبان گفتگو کرد. گفته می شود که بندر چابهار از اهمیت استراتژیک برای هند برخوردار است، بندری که امکان دسترسی هند به افغانستان را می دهد. علیرضا آصاحی، ورزشکار پرورش اندام افغانستان، برای دومین بار قهرمان پرورش اندام جهان در کتگوری پیشکسوتان شد. او امروز در 15مین دور رقابت‌های پرورش اندام، فیزیک و فتنس جهان در کتگوری‌های مختلف این لقب را کسب کرد. در این مسابقات با اشتراک ورزشکاران بیش از 40 کشور جهان و میزبانی مالدیف، از افغانستان 9 ورزشکار شرکت کردند. چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، امروز گفت که این اتحادیه آماده همکاری و هماهنگی با ایالات متحده به ویژه در بخش‌های امنیت و تجارت است. با گزارش خبرگزاری رویترز، میشل این سخن را پس از جلسه سران این اتحادیه در یک نشست خبری ابراز کرد. این اجلاس در شهر بوداپست، پایتخت هنگری، برای بحث در مورد امنیت اتحادیه اروپا و جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین برگزار شد. این پس از آن است که انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شک و تردیدهایی را در مورد ادامه حمایت واشنگتن از اوکراین و تعهد ترامپ نسبت به دفاع دست جمعی ناتو به میان آورد. ایالات متحده تا کنون حامی عمده نظامی و اقتصادی اوکراین بوده. اتحادیه اروپا نیز از بزرگترین تمویل کنندگان اوکراین است. و یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، امروز رسما از سمتش کنار رفت و یسرائیل کاتس جانشین او شد. این پس از آن است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یک هفته پیش گالانت را برکنار کرد، اقدامی که سبب اعتراض‌های گسترده در سراسر اسرائیل شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بسیاری ها به او با عنوان صدای میانه‌رو در یک حکومت راست افراطی نگاه می کردند. آنها همچنان برکناری یوآف گالانت را نشانه از بی‌میلی این حکومت به رهبری بنیامین نتانیاهو برای برگشتاندن گروگانها از غزه توصیف کردند. اسرائیل کاتس با عنوان وزیر خارجه اسرائیل کار کرده و از دیر زمان شخص وفادار به نتانیاهو بوده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد، اما پیش از آن. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 در افغانستان این کشور جایگزین برای این معلمان نخواهد داشت. یونما در بیانیه گفته که با چنین کاهش تعداد زیاد دختران از آموزش با کیفیت محروم خواهند شد. در همین حال مسئولان و آموزگاران مکاتب دخترانه با تأیید این نگرانی خواستار لغو محدودیت ها بر آموزش دختران هستند. باید بیشتر از خجسته کبیری بشنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از کمبود آموزگاران زن تا چند سال آینده در این کشور ابراز نگرانی کرده است. یونما در بیانیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است با تقاعد بیش از 11,000 معلم زن تا سال 2030 افغانستان جایگزینی برای آنان نخواهد داشت. در این بیانیه آمده که با در نظر داشته چنین کاهش در شمار آموزگاران تعداد بیشتر دختران از دریافت آموزش با کیفیت در مکاتب محروم خواهند شد. برخی از مسئولان و آموزگاران مکاتب دخترانه نیز با اشاره به این مشکلات میگویند محدودیت ها در برابر آموزش دختران باید برداشته شوند تا بدیلی برای آموزگاران زن وجود داشته باشد و جلو خراب شدن کیفیت آموزش گرفته شود. مدیری یک مکتب در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی معلم ما تقاعد میکنه جایگزین برش نیست، چون بر ما معلم جای تقرر پس روان نمیکنن، طبقه و ناس هیچ ده هیچ ارگان نمیپذیرن و یک زای بزرگ است، چرا که کسایی که تقاعد میکنن بدیل از ما نیست که وزشان دیگه کسا را بگیره. خدا کنه جهانیان به این موضوع جدیتر توجه کنن تا مکاتب پانتونا شروع شود.
برخی از آموزگاران زن نیز میگویند ادامه محدودیت طالبان بر آموزش دختران نه تنها در بخش آموزش تاثیر منفی دارد، بلکه جامعه در هر بخش با کمبود کارکنان مسلکی زن مواجه خواهد شد. سمیرا یک تن از آنها بر رادیو آزادی میگوید:
در هی کار ادامه پیدا کنه، مکاتب برای دخترها باز نشه و معلمین تقاعد داده شوه، مکاتب به کمبود معلم مواجه میشه، همیال ما در شفاخانه ها به کمبود دکتر مواجه هستند. اگر این ادامه پیدا کنه شاید ما بسیار با مشکلات زیاد مواجه شیم.
نگرانی یونما و کارکنان بخش آموزش در این مورد در حال مطرح می شود که حکومت طالبان بار دیگر روند ثبت نام برای آزمون کنکور سال 1404 را بدون حضور دختران اعلام کرد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان به تاریخ 3 نوامبر طی یک اعلامیه گفته است که فارغان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال روان فرم های امتحان را به آنها بسپارند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های هر نوع آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو اخیراً گفته است که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر از آموزش محرومند و اگر این محدودیت ها الا سال 2023 ادامه پیدا کند، بیش از 4 میلیون دختر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع از پیشنهاد ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت کرده. سرمنشی این سازمان روز پنجشنبه در جلسه در مسکو با کشورهای عضو این سازمان ابراز امیدواری کرد که این اقدام به جلوگیری از فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی، قاچاق سلاح و مواد مخدر و همچنان کنترل مهاجرت غیرقانونی کمک کند. ما در گزارش در این مورد نظر شماری از کارشناسان را هم پرسیده‌ایم.
سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS اعلام کرده است که به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی از خاک افغانستان، از ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف این کشور حمایت می‌کند. هرچند جزئیات مربوط به چگونگی ایجاد این کمربند و زمان دقیق آن مشخص نیست، اما به گزارش آژانس خبری تاس روسیه به نقل از سرمنشی سازمان در جلسه‌ای که در مسکو برگزار شده، از این اقدام حمایت حمایت شده است. این خبرگزاری روز پنجشنبه 7 نوامبر در گزارش گفته که سرگی لبدیف ابراز امیدواری کرده که این اقدام به کنترل فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و سلاح و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی کمک کند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در بیانیه مشترک کشورهای عضو گروه بریکس بر رهبری روسیه در 16مین مجمع این گروه در ماه اکتبر به تهدیدات تروریستی از افغانستان اشاره شده و گفته شده بود که باید اقدامات بیشتر در افغانستان انجام شود تا اطمینان حاصل شود که خاک این کشور از سوی تروریست ها استفاده نمی شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این حکومت طالبان بارها ادعاهای مربوط به تهدیدات متوجه کشورهای دیگر از خاک افغانستان را رد کرده است. اما ایجاد کمربند امنیتی در افغانستان چیست و چی اهمیت برای افغانستان دارد؟ اسحاق قطمر، کارشناس مسائل امنیتی و استاد پوانتون در جرمنی، ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان را به نفع این کشور می‌داند و در مورد چگونگی آن به رادیو آزادی گفت:
تا جایی که مشخص است، نیروهای هر کشور در خاک خود خواهند بود و کشورها نیروهای امنیتی را که باید در این کمربند امنیتی مشارکت داشته باشند مشخص می‌کند و همه آنها سپس به طور همزمان تمرینات نظامی مشترک را انجام می‌دهد. چنین تمرینات قبلا توسط تاجیکستان و روسیه انجام شده و کشورهای دیگر نیز این روان را به همین شکل ادامه خواهند داد. فایدهش برای افغانستان این خواهد بود که ممکن است تروریست ها از آن طرف به افغانستان بیاید و با این کار جلوی آنها گرفته خواهند شد.
طرح ایجاد کمربند امنیتی در مرز افغانستان برای نخستین بار در جنوری 2022 توسط امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در جلسه ویژه‌ای از سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه مطرح شد. او در آن زمان گفته بود که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی از افغانستان، کشورهای منطقه باید کمربند امنیتی را در اطراف افغانستان ایجاد کند. غوث جانباز، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی که وضعیت آسیای مرکزی را زیر نظر دارد، درباره تاثیر این کمربند امنیتی بر افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
این کمربند می تواند برای افغانستان هم نتایج مثبت و هم منفی داشته باشد. اگر افغانستان نیز در این کمربند یا طرح گنجانیده شود، نتایج آن مثبت خواهد بود. اما اگر افغانستان در آن نباشد، ممکن است این مسئله افغانستان را بیشتر به حاشیه براند.
سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 1991 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد و کشورهای عضو آن شامل روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و مولداوی هستند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و برنامه حاضر را که از امواج رادیو آزادی پخش می شود تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره را به بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم اختصاص داده ایم که در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوش صدا و مشهور افغانستان است. افزون بران از اینها نیز برای تان خواهیم گفت. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی کتاب تلاش می‌کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان برگزیده‌ایم. داستانی با عنوان گلسم از نوشته‌های آرزو نوری. در گزارشی خواهید شنید که آهوی مارکوپولو، یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر در بدخشان، اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش